أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين در ادامه بحثمون که پیرامون نگاه داشتیم، امشب یک بحثی از قرآن داریم که مبناش بحث قرآنی هستش در رابطه با نگاه و احادیث دیگری هم انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. قبل از اون که این بحث رو خدمتون عرض بکنم، دو سه روایت رو پیرامون بحثی که جلسه گذشته داشتیم و ربط بین فروبندی چشم‌ها و باز شدن دل و بصیرت و چشم دل انسان صحبت کردیم. قاعده و فرمولی که ذکر شد از نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو فرو ببندید تا عجائب رو ببینید. یعنی وقتی چشمت رو محروم کردی از چیزهایی که حرام هست دیدنش، نگذاشتی امور باطل لغو رو ببینه، چشم دلت باز میشه و چیزهایی رو میبینی. نه فقط چشم دلت، بلکه همین چشم هم باز میشه و دیدنی هایی رو که خیلی ها نمیبینن میبینید. عرض کردم این مسئله در همه شؤون و قوای انسان جاریست، یعنی شما در قوه خیال هم همینطور هستش. انسان وقتی طهارت داد خیال خودش رو، خیالش طاهر میشه. وقتی خیالش طاهر شد، اون موقع در خیالش هم چیزهایی میاد که در خیال دیگران نمیاد، الهاماتی نصیبش میشه که نصیب همه کسی نمیشه، خوابهایی رو میبینه، چون خواب مربوط به عالم خیال هست که هر کسی نمیبینه، چون طهارت عالم خیال داره. و به همین ترتیب قوای دیگر رو که انسان طهارت میده، جفتها و زوجهای اون قوا از نوع پاک و آخرتی و الهی نصیب او خواهد شد. البته یه نکته رو هم عرض کنم، بحث سر دیدن محرمات نیست. بسیاری از چیزهایی که حرام هم نیستن، اگر کسی بخواد قوای خودش رو برای کارهای خوب عالی، مخصوصا کارهای معنوی تجهیز بکنه، باید اون مباحات رو هم نبینه، یعنی سرگرمی ها. چرا؟ چون انسان حرکتش به سمت آخرت، به سمت ابدیت، به سمت معنویات، این حرکت حرکت روحی است. روح با قوای خودش این حرکت رو انجام میده. لذا اگر این حرکت رو، وسائل حرکت رو طوری فراهم کردی که کند بودن، یا جاده این حرکت رو شلوغش کردی، این حرکت کند صورت میگیره و یا اصلا حرکت موفقی نیستش. لذا انسان باید ذهنش رو خالی نگه داره برای چیزهای عالی. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، جلسه قبل راجع به این توضیح دادیم. ذهنش رو خالی نگه داره، تمیز نگه داره، شلوغش نکنه، کثیفش نکنه. لذا خیلی از دیدنی هایی هم که مباح هستن مردم میبینن و فقط به این قصد که سرگرم بشن، این نیست. یعنی فکر نکنیم که ما اگر چیزی رو دیدیم فقط سرگرم شدیم، پیام نداره. جلسه گذشته و جلسات گذشته عرض کردم به عنوان یک اصل که ما دیدنی، شنیدنی و هیچ خوراکی، چه خوراکای حسی، چه خوراکای خیالی، چه خوراکای وهمی و چه خوراکای عقلی نداریم که خونسا باشه، یعنی یا مضرن و یا مفید دیدنشون. خیلی از مباحات هستن که دیدنشون شلوغ میکنه انسان رو، خاطرات رو قوی میکنه، تداعی خاطر زیاد برای انسان ایجاد میکنه، ذهن طوری هرز میشه که از هر چیز 10 تا 20 تا خاطره براش ایجاد میشه. یعنی شخص به محضی که هر چی ببینه میگه من یه خاطره دارم، شروع میکنه راجبش 10 تا جوک به نظرش میاد میگه. هر کدوم از اون جوکا بسیط که نیستن، یک جوک بسیط نیست، یک جوک مرکبه. یعنی شما وقتی یک داستان، یک لطیفه رو تعریف میکنید، در این لطیفه که از یک خاطره ایجاد شده، شما چیزی رو دیدید، یه خاطره به نظرتون اومد، یه لطیفه رو تعریف کردید. بعد این لطیفه رو تعریف کردید، این لطیفه غیر از اینکه پیامی که مربوط هست به اون خاطره یا به اون صحنه که دیدید داره، یه پیام جدا داره. اون پیام جدا خودش یه تداعی میشه برای خاطره بعدی و لطیفه بعدی. و بعد میبینید که الکلام یا جور الکلام، شخص شروع میکنه 10 تا 15 تا 20 تا لطیفه پشت سر هم بیان میکنه، حال نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت وقتش رو میگیره. بعد بحث سر این نیست، بحث سر این هستش که خود گفتن چیزهای جدید برای انسان ایجاد میکنه. یعنی اینطور نیستش که کسی که میدونه و بگه حالا من نقد کنم چیزی برای من نیست. عالمی که میدونه اگر بیان بکنه، هر علمی، چه علم مضر چه علم مفید، بیانش مطالب جدید براش حتما خواهد آورد. یعنی در شنیدن محتوایی وجود داره، چیزهایی هست که در دانستن نیست، پس میاره برای انسان. شنوندن وقتی میشنوه این گونه نیست، وقتی شنونده شنید او هم چیزهایی به ذهنش میاد و او هم شما مجبور بایید بشنوید خاطرات او رو. خاطرات و لطیفه های او رو هم که میشنوید چیزی به شما اضافه میشه. یعنی هی یک سره داره خوراک تهیه میشه از طریق گوش شما و بسیار از اینها چیزهایی نیست که به درد انسان بخور، یعنی فایده نداره. و همه اینا میشن مواد. بعد که مواد شدن، ذهن با به صورت تصاعدی از مواد استفاده میکنه و بلکه خیلی بیشتر. یعنی اینجور نیست که شما 3 تا دونه لطیفه شنیدید بعد ذهن مادر 3 تا برداشت بکنه. ذهن ترکیب میکنه، وقتی ترکیب کرد میبینید که تبدیلش میکنه به 10 مطلب دیگه. یعنی چند تا ماده ساده که وارد ذهن میشه، در ذهن تولد ایجاد میکنه، تقسیم میکنه یک سره، هی تقسیمات زیاد. و میبینید شخص خیلی قهوی میشه، قهار میشه. همین که الان خیلی از افراد خوشحال هستن به این که مثلا بزلگو هستن و از هر چیز لطیفه دارن، خوشحال هستن که جواب هر کسو میدن، یعنی تو جواب نمیمونن، خوشحال هستن که هیچ کس حریفشون تو حرف زدن نیستش، تو مطلق گفتن، تو تیکه انداختن نیستش، خیلی خوشحال از اینجا، از این خوشحالی هم نداره، پر است. یعنی ذهن اینا پر است از مواد و این مواد همینطوری تصاعدی ساخته شده، پر کرده. عوامل دیگه مثل خودخواهی ها، مثل جاه طلبی ها، مثل تکبر، عجب، چیزهای دیگه هم باعث میشه که انسان به خودش زور نتونه بگه که سکوت کنه یا نبینه یا نشنوه، هی تغذیه میکنه و هی مثل این، یعنی مواد فاسدی هست که میاد و تصاعدی بیماری ایجاد میکنه، مثل باطلاقی هست که انسان تلاش میکنه درش و هی هر مقدارم که تلاش میکنه بیشتر فرو میره، بیشتر غرق میشه. خب در این رابطه که بستن چشم یا ترک فضولات، چیزهایی که اضافه است، لازم نیست ما خیلی روش بشنویم یا بگیم، اینا تاکید بکنیم. اینا بگم ما چون عادت داریم، محیطمون اینجوری پرورشمون داده، یا به هر حال در خانواده اینجوری شدیم، یا الزاماتی در خارج تحمیل شده به ما، اینجوری نیست که الان بنده بگم همین الان ما بشیم، زمان نیاز داره. یعنی باید انسان هیچ زمین بخوره، بلند شه ادامه بده مسیر رو، دوباره زمین بخوره تا موفق بشه که ترک بکنه، تا موفق بشه بی رغبت بشه نسبت به فضولات، نسبت به دیدنی هایی که لازم نیست انسان ببینه. فقط میخوام این نکته رو از گوش مبارکتون بیرون نکنید که فکر نکنید دیدنی اثر خونسا داره. من بشینم 2 ساعت چیزی رو ببینم و پیام برمیدارم، نه پیام برمیدارید، مواد برمیدارید خیلی وقتا، و این مواد 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، حتی سر نماز، نماز امروز دیدید سر نماز مغرب و عشا، امشب بیاید تو نماز صبح، نمازهای فردا و نمازهای روزهای دیگه. بازده پس میده بهتون. مواد میره، ساخته میشه، صورت میده به شما. این فکر نکنید ما چیز خونسایی داریم. بگید حالا من اینو خوندم. نه، وقتی میخواد چشم بندازی باید مواظب باشی. من حالا چشم میخوام به این بندازم. شوخی داری مصرف میکنی از چشمی که برات آخرت میخواد بسازه. از چشمی که نقاشی میکنه ابدیت تو رو. تصویر میکنه ابدیت تو رو. اینجوری که بخیل میشی نسبت به چشمت. بیشتر از پولت. که به هر چیزی نگاه نمیکنی اون موقع. یعنی فکر نمیکنی که حالا هر چی دارن دستت باید نگاه کنی، یا هر چی دارن دستت باید بخونی، یا هر چی دیگران داشتن میدن ما هم بشینیم ببینیم. خیلی ها هستن که برای روحشون و برای درجات انسانیتی هیچ حساسیتی ندارن، ارزشی قائل نیستن. اونها میشینن ذهنشون رو صبح تا شب پر میکنن، از کوچه، از بازار، از خیابون، از این از اون. اما یک انسانی که میخواد رشد بکنه، تعالی پیدا بکنه، اون اینجوری نیست. اون برای دیدنی هاش محدودیت قائله. مثل اینکه برای شما برای غذاتون هم محدودیت قائل هستید. فقط چرا ما برای معده اینجوری هستیم؟ شرط داریم. ما بهترین غذا رو بذارن جلومون، بدونیم توش فضله موش هستش، بدونیم توش نجاستی هست، بدونیم مسمومیتی هست، نمیخوریم. ولو میل هم داریم، ولو گرسنه هم هستیم. میل، گرسنگی، نیاز، هیچ کدوم توجیهگر استفاده بی مورد نیستش. ببین ما دوست داشتیم، کیف میکردیم. چون همراهش حتما مواد فاسد هم هستش. البته انسان ها تواناشون مختلف هستش. یه موقع یکی میبینی که روحش اونقدر قوی هستش که برداشت منفی نمی کنه یا کم میکنه، و یکی میبینی که نه، روحش ضعیف هستش. از دیدن یه صحنه که یکی دیگه هیچ تأثیر نداشته روش، یا تأثیر کمی داشته، او تأثیر خیلی زیادی برداشت میکنه، میپذیره. افراد یکی نیستن. لذا هیچ کس نمواد به دیگری هم نگاه بکنه، بلکه هر کس باید فکر خودش باشه که ببینه چه تأثیر خودش میپذیره و خودش رو کنترل بکنه. اگر دیگران نشستن سر سفره مثلا گوشت سرخ کرده خوردن، کباب خوردن، نوشابه خوردن، اگر برای بنده ضرر داشت، بنده گلو درد داشتم، چه توجیهی هست بگم اینا میخورن منم میخورم؟ اونا براشون ضرر نداره. هیچ انسان عاقلی نمیگه که چون دیگران میخورن ما هم میخوریم. میگه برای من ضرر داره، بنده نمیخورم. هیچ کس هم نمیگه این آدم احمق و نادانی هستش. همه تحسین میکنن کسی رو که وقتی چیزی برای ضرر داره ولو همه استفاده کنن او استفاده نکنه، تحسین میکنن. این نشانه عقل شخص هست، نشانه شعور و فهم شخص هستش. لذا نگن آقا چی شما را نگاه میکنم هیچ چونم نشده. بگید بنده برام مضر هستش. این دلیل ضعف نیست، دلیل طهارت است. انسان هر مقدار لطیفتر میشه، ارتباطش با اشیا محرمات که به طریق اولا با خیلی از مباحات هم محدودتر میشه. مثل یه تصویر سفید، اگر این تصویر تخته که الان ما داریم اینجا به جای رنگ سفید رنگ سیاه داشت یا رنگ سبز داشت، هر لکه رو نشون نمیداد به راحتی. شما فکر نکنید که الان بنده رنگ قرمز رو اینجا علامت میذارم، اگر تخت سیاه بود اینو نشون میداد؟ نشون نمیداد. لذا خیلی ها که میگن ما هیچ تأثیری به ما نمیپذیریم، به خاطر کارشون از کار گذشته. نه اینکه نمیپذیرن تأثیر یا قدرتی دارن، بلکه اصلا آب از سر گذشته اصلا. و اینکه یه نفر حساس میشه دلیل لوس بودنش، دلیل نمیدونم ضعیف بودنش نیست، دلیل پاکی و طهارتشه. هر مقدار تمیزتر باشه حساسیت بیشتری داره، کمتر میپذیره لکه رو، احتیاطاتش بیشتر میشه. ما یه رفیق داشتیم دوران دبیرستان، بعد گاهی وقتا مثلا با هم میوه میخوردیم. من یادمه خواستیم که میوه بخوریم، بعضی وقتا ایشون پرتقال با پوست میخوردن. یعنی مثلا فرصت نمیکرد یا حال نداشت این پرتقال رو باز بکنه، همینجور با پوست میخوردن. بعد تلخ همینجوری خیلی بدون احتیاط زد و از قضای روزگارشون رفت دانشگاه و پزشک شد. یعنی دانشگاه درس خوند و ایران. یه روز مهمان ما بود نهار، غذای گذاشتیم جلویشون، دیدیم که با چه احتیاط این گوشتا رو چربیا رو سوا میکرد، خیلی با وسواس. بهش گفتم اینا تو پرتقال و پوست میخوردی؟ میخواستم نتیجه بگیرم ازش. گفتم که الان این چقدر حساس شدی، بخاطر اینکه رفتی درس خوندی و به مفاسد اینها، به مضرات اینها آگاه شدی، و چون آگاه شدی نمیخوری، طرفش نمیری. نادان هست که هر چیزو تو ذهنش میده، هر چیزو میشنوه، گوششو هرز کرده، چشمشو هرز کرده، مهم نیست که چی ببینه یا چی بشنوه. برای همین هم هست برای ارتباطاتشون ارزش قائل نیستن. مثلا میگه میخوام این مسافرت، فکر نمیکنه که این مسافرتی که میخواد بره تو چقدر دیدنی های مضر هست. میگه مسافرت و عشق هست، صفا داره، کسی انکار رو لذت نمیکنه، لذت داره، درسته. اما فکر کردی چقدر تغذیه منفی داره؟ فقط همینش، شما لذتش در نظر گرفتی یا اسمش رو در نظر گرفتی؟ لازم در ارتباطاتشون، در رفت مهمانی ها، مجالس، دوستیابی ها، ازدواج، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل کار، نوع کار، هیچ حساسیتی نداره، چون طهارتی احساس نداره، احساس نمی کنه، حساس نیست اصلا ذهن این، روح این، روح این جهت خاصی نداره، روح این تو راه پاکی نیفتاده، قصد نداره طهارت پیدا بکنه. وقتی تا قصد نداره طهارت پیدا کنه، هر میکروبی رو میگیره، مهم نیست، احساس نمیکنه. شما یه پارچه لکه داره سیاه رو، کثیف رو، هر چقدر کثیف ترش بکنید نشون نمیده خودش رو دیگه. اما کسی روحش به سمت طهارت میره، او حساس است، او میگه من میخوام با کس ارتباط برقرار کنم، این مهمانی رو برم، این مسافرت رو برم، این رشته تحصیل رو انتخاب کنم، با این کس ازدواج بکنم، من روحم چی میشه؟ عزیزترین موجودم، عزیزترین هستیم چی میشه؟ خودم هم دیگه، خودم هم به بلندای ابدیت. وقتی کسی خودش رو عاشق خودش بود به بلندای ابدیت، حساسیت پیدا میکنه، حساس میشه. اما اگه کسی اون قسمت رو فراموش کرد، نه. برای کسی که قائل نیست حیاتی داره ورای حیات دنیا، چه فرق میکنه ذهنش چی باشه توش؟ گوشش چی بشنوه، چشمش چه ببینه، در دلش چه چیزی خطور کنه، خیالاتش چی باشه، خوابهایی که ببینه چگونه باشه، چه فرق میکنه؟ اما کسی طالب پاکیست، طالب معنویت هست، طالب دیدنی های واقعا دیدنی و زیباست، او این گونه نیست. او محروم میکنه، چون دهان بستی دهانی باز شد، محروم میکنه از مفاسد، بعد طیبات گیرش میاد، جل ناپاکی ها رو میگیره تا پاک بتونه استفاده کنه. خب بپردازیم به چند تا روایت خدمتون عرض کنم، اون بحث قرآنی رو خدمتون عرض میکنم. ان نظر و سهم و مسموم و من سهام ابلیس، فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید نگاه تیری مسموم از تیرهای شیطان استش. نگاه، نگاه حرام آلوده، این جدن همینطور است. کسی نگاه بکنه، شما دقیقا انسان میتونه احساس کنه چه اون تیر خورد، همون موقعی که حظ باهاش اومد، یعنی حظ بردن، همون اونی که میخوره به قلبه یا همون که تکون میده روح تو، همون تیر بود که شلیک شد و خورد. نگیم عجب تیر بامزه‌ای بود، تیر یتا چسبکی بود، خیلی چسبید، تیر خوبی بود. این تیری که خورد از خیلی چیزها انسان رو محروم میکنه، مثل مواد مخدر است که اولش شیرین است، اولش خیلی لذت ها میده و بعدش تبعات داره، مثل مستی کاذبی هستش که یک مسکر ایجاد میکنه برای انسان و بعد تبعات داره. اگر کسی حساس شد، دردش همون موقع احساس میکنه، دردش میدونی چه ظاهر میشه؟ درد سر نماز ظاهر میشه، که هر کاری میکنه با خدا درست حرف بزنی نمیتونه حرف بزنی. دردش سر مجالس ذکر حاضر میشه، که مجالس ذکر محل حضور خداست، همه جا محل حضور خداست، خدا اونجا جلوه بیشتری داره، ما حضوری رو احساس نمیکنیم. دردش اونجا ظهور پیدا میکنه که وقتی از محبوب ترین کس ما خداوند تبارک و تعالی، از معصومین علیهم السلام، از مصاب معصومون میگن، ما هیچ ناراحت نمیشیم، دردش اینجوری ظاهر پیدا میکنه. دردش اینجوری ظاهر پیدا میکنه که اون چه که خدا براش اهمیت قائله ما دیگه اهمیت قائل نیستیم براش، اون چه که خدا ترسونده ما رو ازش ما نمیترسیم، و اون چه که پرهیز داده ما ازش پرهیز نداریم. این تیر اونجا خودشو نشون میده که به جای عبرت گرفتن پوزخند و نیشخند و تمسخر و اینجا کار انسان به اینجا کشیده میشه. به جای عبرت گرفتن در محضر خدا کلام خدا رو که میشنوه به جای عبرت گرفتن پوزخند میزنه، کار انسان به اینجا کشیده میشه، اینجوری بیمار میکنه دیگه. مسموم، سهمم من سهام ابلیس مسموم، یا در به تعبیر این روایت سهمم مسموم من سهام ابلیس، تیری مسموم از تیرهای شیطان است که هر کس ترک بکنه نگاه رو به خاطر ترس از خدا، ترس از خدا، اعطاه الله ایمانن یجد و حلاوته و فی قلبه، خدا لذت ایمانی رو بهش همونجا میچشونه که در قلب خودش میفهمه این لذت رو. در روایت همین وعده رو اون موقع دیدن که انسان نگاهش از نامحرم برمیگردونه، وقتی برمیگردونه خدا میفهمد همون لحظه انسان لذتی رو احساس میکنه، غیر از این که همون لحظه خداوند یک همسری از همسران بهشتی رو برای او مقرر میکنه، همون لحظه هم انسان این لذت رو احساس میکنه. بعد اثرش هم رفته رفته ظاهر میشه در نماز، در خواب، در عبادت، در تفکرات روزانه، در خیلی چیز دیگه میبینید زور بده بکنه، در آرامشی که برای انسان میاره. چون گفتیم اون نگاه ها چی میاره؟ حسرت میاره، اون نگاه ها اسف میاره، تأسف. در اصل قبل توضیح دادید دیگه، برعکس دزدیدن نگاه، فرو بستن چشم آرامش میاره برای انسان. باز در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام میفرماید نگاه تیری از تیرهای شیطان هست که مسموم است، هر کس او رو به خاطر خدای عزوجل نه به خاطر غیر خدا. چون بعضی وقتا انسان خیال میکنه، میترسه، خجالت میکشه، روشو برمیگردونه، اما یه جس میتونه نگاه کنه و نگاه نمیکنه، یه جس میخواد نگاه کنه اما میبینه خیلی چشا داره میپانش، اونجا نگاه نمیکنه، اما یه جس میتونه نگاه کنه و نگاه نمیکنه، حواسش به این است که در محضر امام زمان هست، در محضر ملائکه هست، در محضر خداوند تبارک و تعالی هست. یعنی خودش رو تنها نمیبینه. میگه از ترس خدا کسی از این لذت دست برداشت، یعنی یادش افتاد که خدا داره نگاهش میکنه. یه علم و خائنت العیون، خیانت چشم، یعنی یه لحظه تکون چشم خدا میبینه که هیچ کس نمیفهمه این نگاه کرده، اما خداوند میبینه که نگاه دزدانه ای کرد. هر کس به خاطر خداوند عز و جل ترک بکنه، خداوند عقبه الله ایمانا یجد و طعمه، در پس اون فرو بستن چشم خداوند ایمانی رو، لذت ایمانی رو نصیب او میکنه که طعمش رو میچشه، خودش میابه. در روایت دیگری باز از خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده خداوند عبادت لذت بخشی رو نصیب او خواهد کرد اگر چشمش رو فرو بست، از لذت‌های چشمی پرهیز کرد. اینم یه مطلب. سلامت خدمت شما. بحث قرآن از اینجا شروع میکنم که اصل روایت رو که حضرت باقر علیه السلام تعریف میکنن، من داستانش رو همونطور که حضرت باقر علیه السلام فرمودن عرض میکنم خدمتون، بعد وارد آیه میشیم. یه جوانی در شهر مدینه، یه جوانی از جوانان انصار در شهر مدینه، یه روز رد میشه، یه خانومی از بغلش رد میشه توی کوچه. بعد حالا این خانم توجه این آقا رو جلب میکنه، ایشون همینجوری با چشمش خانمو تعقیب میکنه، یعنی وقتی داشته از بغل خانم رد میشه چه با چشمش تعقیب میکنه، همینجوری نگاه میکرده و میامده. حالا بعد از اون نگاه کردن توضیح خواهم داد خدمتتون. حواسش نبود که جلوش چیه، همینطور که میاد یه شیء تیزی از دیوار بیرون زده بود، میگیره به صورت این و صورتشو پاره میکنه، خون میاد ازش. بعد قسم میخوره، میگه که تسیل و علا صوبهی و صدره، خون جاری شد رو لباسش و سینش. بعد این وضعیت دید، گفت به خدا قسم میرم داستان رو برای رسول خدا تعریف میکنه. خدمت رسول خدا میرسه، داستان رو میگه، جبریل علیه السلام نازل میشه. این آیه رو جبریل میخونه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم ان لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مردان مؤمن بگو که یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو فرو ببندن، نگاه نکنن به نامه، و یحفظوا فروجهم، عورت خودشون هم حفظ کنن. ذالک ازکا لهم، این برای پاکی اونها بهتر هستش. ازکا پاکیزه تر، برای پاکی اونها بهتر هست، پاکیزه تر هست، پاکیزه کننده تر هست برای قلب اونها. اینجا طهارت قلب خود در نظر میره، مسئله طهارت رو داره بسر میکنه. میگه این نگاه کردن قلب رو طاهر نگه میداره، قلب رو پاک میکنه. ان الله خبیر به ما یصنعون، خداوند به اون چی که میکنه آگاه هست. و قل للمؤمنات، به زنهای مؤمن هم بگو یغضضن من ابصارهن، اونها هم چشماشون رو ببندن، فروجشون رو حفظ بکنن، بعد زینتشون رو مخفی نگه دارن، زینتشون رو فقط برای محرم ها حق دارن نشون بدن، نه نامحرم. و الا ما ظهر منها، مگر اون زینت هایی که خود به خود معلوم هستش. خود به خود معلوم هست یعنی چی؟ یعنی جاهایی هست در بدن زن که نمیتونه بپوشه، مثل گردی صورت و دستا تا مچ. اینها یه زیبایی های طبیعی داره که این لازم نیست بپوشونن، اما نه که لازم نیست ما نگاه نکنیم. اونها میگه لازم نیست، ولی ما باید احتیاط بکنیم. آیه 30 و 31 سوره نو. در تو نگاه کردن باز بحث داریم. حضرت صادق علیه السلام هست، شخصی به نام ابی بصیر میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض میکنه آقا میشه به یه زنی از پشت نگاه کرد دخلی داره حرکت میکنه در حالی که محجوبم هست، مثلا به قول خود ما امروزی ها چادر هست سرش. حضرت میفرماید من یه سوال میکنم از تو، دوست داری به زنت به ناموست نگاه کنن این گونه؟ گفت من دوست ندارم. فرمود نگاه نکنید، ولو محجوبم باشن تعقیب نکنید افراد. حالا بعد حجاب که دیگه بماند سر جاش، محجوب رو کسی محجوب هست هیچ چیزم نمودار نیست، واقعا ضرر داره برای قلب. در واقع داره وقتی کسی تعقیب بکنه به رو در جهنم میاندازن اون رو، به رو در آتش میاندازن اون رو. کسی با چشمش تعقیب کنه یه زن رو ولو محجوب هم باشه. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد. رجل ينظر الى فرج امرأة لا تحل علی لا تحل له. امام باقر علیه السلام میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم لعنت کرد کسی رو که به عورت نامحرم نگاه بکنه. صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی رو یادداشت میکنم روی تخته، هم کوتاه هست هم مفید. بر اساس نیتتون مشهور میشی، نه بر اساس عملاتون. انما الاعمال بالنیات، عملاً هم صورت خارجیش کاری ندارن، مقدس بود یا بد بود، با چه نیتی اینو انجامش دادی؟ البته کسی نمیتونه بگه من عمل زشت و با نیت خوب انجام میدم، نه، در شرط هست که اعمال زشت رو سراغش نرید اصلا، اعمال بد رو صورتهای زشت رو نخواستن از ما انجام بدیم، حرام کردن بر ما، نگی ما نیت خیر داریم. حالا یه استثناءاتی هست که اون ولی فقیه امام معصوم یه شرایطی حالا به ما اصلا شاید تو زندگی ما یک مرتبه اصلا پیش بیاد یا نیاد. مثلا در واقع وقتی نگاه کردی تمنای عمل باطل رو کردی، حالا چه نگاه چه عمل باطل اصلا، هر چیز، آدم کشی، دزدی، غیبت، هر چیز این کردی، انجام شد برات ولی صورت خارجی پیدا نکرد، روحت شکل گرفته، روحت به هر حال این اجازه رو داشته، یعنی این صورت رو به خودش گرفته، قبول کرده این صورت زشت رو. فمد لكل عضو حظ من الزنا فالعين زناه ندر، هر عضوی بهره ای از زنا داره، چشم زناش نگاه کردن هستش، دست بدن لمس کردن هست، بینی بوی نامحرم هستش. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، حدیث داریم که کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره در جای نمیخوابه که نفس زن نامحرم بهش بخوره، در اون شرایط که حالا خود. برای همین باز در روایت داریم اگر یه زن و مردی خلوت بکنن با هم دیگه، قطعا نفر سوم شیطان هستش. و فرمودن که در بعضی از فقها داریم که حتی عبادت هم بکنن عبادتشون قبول نیست، نماز هم بکنن نمازشون قبول نیست. منظور از خلوت جایی هست که هیچ کس نتونه تردد بکنه، یه در بسته باشه هیچ کس نتونه تردد بکنه، خانه هست که در بسته است، یک نفر هست با یک نامحرمی، نباید بمونه اون همچین جایی. اما نه، مثلا حالا یکی توی دفتر کاری هستش قرار میگیره، یکی میاد میره، میتونن برن بیان، محل عمومی هستش، اما اتاق خیلی کسی نیست توش، عیبی نداره، چون حالا مثل پزشک، معلم، مشاور، همکار، در باز به هر حال یکی میتونه بیاد بره، او نه، جایی که نشه رفت آمد کرد، بشه گناه کرد توش. به صلوات خط بفرم. روایت بعدی، من ملع عینه من حرام ملع الله عینه یوم القیامه من النار الا ان یتوب و یرجع. فرمود کسی که چشمش رو از حرام پر بکنه، خداوند چشمهاش رو از آتش پر خواهد کرد قیامت، روز قیامت. یه نگاه بکنه پر کنه، یعنی چی؟ یعنی واسه خیره نگاه بکنه، به چیزی که نباید نگاه بکنه. الا ان یتوب و یرجع، مگر که توبه کنه و بازگشت بکنه، مگر توبه کن، و الا اگر نگاه کرد و توبه نکرد، خداوند چشمش رو از آتش پر خواهد کرد. روایت بعدی، این روایت از نبی اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی، روایت بعدی هم باز از حضرت هست، فرمود اشتد غضب الله عز و جل علی امرأت ذات بعل ملأت عیناه من غیر زوجها او غیر محرم منها. می فهمد شدت می گیره غضب خداوند بر زنی که در حالی که شوهر داره چشمش رو پر کنه از نگاه به نامحرم یا به غیر شوهر خود. یعنی زنها هم حق ندارن به مردها به خیره نگاه بکنن، بحث سر این نیست که مردها نباید به زنها چون قل المؤمنین و قل المؤمنات، هم به زنهای مؤمن بگو و هم به مردهای مؤمن بگو که چشماشونو یغزو یا یغزوز نمین ابصارهن نه، فرق نمیکن، اون هم حق ندارن نگاه بکن خیره بشن. روایت بعدی سر نگاه های تصادفی است. در تا نگاه های تصادفی حضرت می فرماید خب نگاه اول دست شما نیست، اختیاری است، انسان داره میره میفته چشمش بنامهر، قصد نگاه نداره، دنبال نامحرم نمیگرده یه یکی رو ببینه، داره راه میره موقع چشم خود. می فرماید این نگاه اول گناهی نیست، تکرارش و ثانی بذار بدید و ثانیه علیک لالک، نگاه دوم بر ضد توست، به ضرر توست، به نفع تو نیست. این تکرار نباید بشه، دفعه اول خورد صورت برمیگرده چشم فرو میفته، اما اگه تحقیق کردی دنبال کردی اونجا دیگه مقصر هستی، اونجاست که انسان زنا میکنه و چه بلای سر قلب بعدم میاره. لذا در روایت داریم که باز فرمودن که امام صادق علیه السلام النظرت و بعد النظره تزرع فی القلب شهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. فرمود نگاه بعد از نگاه، یعنی انسان یه نگاهی کرد خود به چشمش، زن زیبایی، دختر زیبایی، صحنه شهوت آلودی، میگه نگاه دومه که تکرار کرد، نگاه بعد از نگاه تزرع فی القلب شهوت، شهوت رو در دل میکاره، میل رو در دل ایجاد میکنه و کفا به حال صاحبها فتنه، و همین فتنه برای صاحب اون نگاه بس استش. عرض کردم بحث سر این نیست که شخص بگه واقعا نمیریم زنا بکنیم، که بحث سر زنا نیست، زنای چشم هست، از اون مهمتر زنای قلبت هست که قلبت زنا کرده، روحت زنا میگیره به خودش هست، همون میشی. عرضشت هم همون میشه اون موقع. یکی از این آقایون تعریف میشد، زنده هم هست الان، میگفت من رفتم خدمتی از اولیاء خدا، قبل از خدمت ایشون برسم توی کوچه سیشم خود به نامحرم، زن زیبایی بود، بعد خیلی زیبا بود، من صورتم انداختم پایین، سرم انداختم پایین رد شدم، اما چهره اون همچین منو یه دفعه گرفت، همچین لرزیدم. همین گفت چند سال نگذشت رسیدم خدمت اون ولی خدا، به من ناگهان گفت ای تو چرا قیافه زن شده؟ یعنی همون حالت گرفته بود، ظهور داره، فقط ماها نمیبینیم، برای اون ولی خدا چون میتونه ببینه میبینه که ما چی هستیم و چی هستیم. یه صلوات خدا. اینم این بحث نگاه بود که ما سعی کردیم خیلی مختصر این چند جلسه خدمتتون عرض کنیم که زیاد حوصله دوستان سر نره. از جلسه بعد وارد مباحث بعد این قضیه خواهیم شد، البته چون داریم به محرم نزدیک میشیم، احتمالاً من چند سال هست که نیت کردم این شرحی رو به زیارت عاشورا خدمت دوستان عرض کنم، شاید شرح زیارت عاشورا رو شروع کردیم و اون خیلی مهم هست، زیارت عاشورا که ببینیم مثلا چی ما داریم میگیم این زیارت عاشورا چی هست و چه وظیفه‌ای در مقابل گفتن این و چرا اصلا در زیارت گفتن این گونه بگید، اینها رو شاید حتی خواهیم گفت، لااقل اگر من همش رو هم نگم یا مبسوط نگم، قول میدم یکی دو جلسه رو راجع به بعضی از فرازهای عاشورا صحبت بکنیم. زیارت عاشورا، توجه دوستان رو به جلساتی که سال گذشته داشتیم پیرامون فلسفه عزاداری و فلسفه عاشورا و فلسفه حکومت اسلامی جهت میکنم. دوستان اگر یادداشت ندارن که نگاه بکنن یادشون بیاد در این ایام، چون انسان با اون دیدگاه هاست که میتونه از محرم بهره برداری کنه و اصلا خواستن ما همون دیدگاه رو داشته باشیم، در غیر این صورت عزاداری ها فایده نخواهد داشت. اگر دوستان دوستان جدیدی آمدن نبودن، از نوارها حتما استفاده کنن که با یک دیدگاه صحیحی وارد محرم بشن، اون بهره برداری که از ما انتظار رفت میره برداریم انشالله. دوستان تراکت های محرم رو هم الان تحویل بگیرن، عاشورا ایام محرم، برای محل کارشون، برای پایگاه هاشون، برای جاهایی که هستن ببرن دیگه، جاهای مختلف. آی عباسی زحمت بکشید شما از اون اتاق اون جعبه رو بیارید که روی میز هستش. بید به دوستان. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.